آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
أولئك لهم
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.
الله أكبر.
فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
الله
يا رب.
اللهم امين.
وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همه‌شان عذابی خار کننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمیگرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پرنعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 8 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 26 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 27 ینور سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد.
پایان بخش برنامه امشب ما ویژه برنامه مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این را هم خواهد چنید.
وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس. سفر یک روزه وزیر امور خارجه ایران به افغانستان و رایزنی وی با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان در باره مسائل دو جانبه. و تلاش ایران و قزاقستان برای گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و اکادمی. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی همکاران برهانی و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سه شنبه 27 رجب سال 1446 هجری قمری برابر با 28 ینوری سال 2025 میلادی مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. ایدی مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و از سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن بزرگترین ایدی مسلمانان جهان سال روزی بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان جهان تبریک میگوید.
جبل النور آغاز بعثت رسول الله. در ایام عید مبعث این مکان مقدس زائرین بسیاری از کشورهای مختلف حضور دارند. جبل النور یا کوه نور و غار حرا در مکه مکرمه محل نزول وحی و سرآغاز حرکت رسول الله برای تبیین دین اسلام بود.
مکه، بیت الله الحرام، رجب 1446. تقریبا مانند ایام حج جمعیت موج میزند. از مسجد الحرام به سمت شمال شرقی که حرکت کنی به جبل النور میرسی و از این مسیر به غار حرا، جایی که در چنین روزهایی اولین آیات الهی بر پیامبر نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
یک محل خاصی بود به دور از تمام اون آشوب ها و سر و صدا هایی که جوامع بشری در اون دوره داشتن، با ظلم، با بی‌عدالتی، با فساد، که پیامبر اکرم حضور در اون جامعه برایشون دشوار بود.
اینجا از کشورهای مختلف زائر دارد، به خصوص در ایام مبعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
من عراقی هستم، در استرالیا زندگی می کنم، شیعه هستم و در غار حرا تونستم نماز بخونم. نماز خوندن در جایی که به رسول الله وحی شده حس و حال عجیبی داره.
گفته میشه که یکی از بهترین مکانها برای آرامش و سکوت ذهن و معنویت کوهستانه، و کسی که سواد کلاسیک نداشته چجور متوجه میشدن که این مکان رو برای آرامش روحی و ذهنی خودشون انتخاب کنن و از این مکان استفاده ببرن، و این به جز معجزه چی میتونه باشه؟
دوست دارم از ذوق و شوقم فریاد بزنم از اینکه اینجا هستم. اگر پسرم بود من رو تا بالای کوه میبرد.
خیلی حس خوبی دارم نسبت به اینجا. وقتی میام اینجا غیر از رسول الله که به حضرت خدیجه، واقعا قابل تحسینی که این همه زحمت کشیده و یارو همراه رسول الله بوده.
آمدم که اینجا رو ببینم برای تجلیل از سختی هایی که پیامبر و حضرت خدیجه اینجا متحمل شدند.
شاید این یک معجزه باشه توی زندگی من که در روزی که انسانیت به اوج خودش میرسه در مکان اون رویداد هم باشیم، جایی که محل نزول آیات قرآن بر انسان کامل هست.
ما به اینجا اومدیم تا دعا کنیم برای پیروزی و موفقیت.
این منطقه را آدم که نگاه میکنه ان مل اسری یسرا رو باید بفهمه دیگه. خب با سختی هایی که در این مسیر حضرت رسول کشیدن، جهان اسلام باید این قدر رو بدونه.
هر آنچه که ما امروز به عنوان یک مسلمان، نه فقط مسلمان شیعه، همه مسلمانان عالم داریم، نقطه شروعش و مرکز ثقلش اینجاست و در حقیقت آیات نورانی که در حقیقت نازل میشه و به تبع او پیامبری که برای ما پیامبر مهربانی هست.
رقت عینای شوقا ولطیبت ذرفت عشقا.
یکی از نمادهای وحدت مسلمین جهان است، یعنی همه مسلمان ها با مذاهب و در فرقه‌های مختلف مجتمع میشن در محلی که در اون محل وحی الهی نازل شده و با این کار اتحاد خودشون رو به نمایش میذارن.
امیر اصلان خانی، خبرگزاری صدا و سیما، جبل النور، مکه مکرمه.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو با بالاترین مقام دولتی جمهوری بلاروس را با او صمیمانه تبریک گفت و برای وی آرزوی سلامتی و موفقیت های جدید به نفع توسعه و پیشرفت بیشتری مردمی دوستی بلاروس کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این گفتگو بر نقش الکساندر لوکاشنکو در تقویت و گسترش روابط بین دولتی تاجیکستان و بلاروس تاکید و به توسعه خوب مشارکت راهبردی دو کشور اشاره کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به افغانستان بر حل چالش‌ها و مشکلات موجود میان ایران و افغانستان از طریق گفتگو و تفاهم تاکید کرد. سید عباس عراقچی موضوع تجارت میان ایران و افغانستان را از موضوعات مهم دو کشور دانست و گفت در مجموع همه مسائل و موضوعات برای ما مهم، جدی و تاثیرگذار است و مدیریت آن از طریق گفتگو و تعامل خواهد بود. و در گفتگو با خبرنگاران افزود:
ایران و افغانستان دو همسایه بسیار نزدیک به هم هستند، دو ملت به هر حال همدین، همزبان و همسایه. ما تاریخ طولانی با هم دیگه داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم و همیشه سرنوشت هر کشور بر اون کشور مقابل تأثیر داشته. ما در طول 45 سال گذشته که افغانستان تحولات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت و خب همه در جریان هستید، از جنگ داخلی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، خب همواره جمهوری اسلامی ایران هم به تبع متأثر شده و آثار این تحولات رو تحمل کرده، چه بحث مهاجرینی که به ایران آمدن، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، اینهایی که حضور داشتن، تبعاتش برای ما. ما همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفتیم و بنابراین طبیعی هستش که نسبت به سرنوشت کشور همسایه خودمون و نسبت به تحولاتش و نسبت به سیاستهاش باید حساس باشیم و باید بتونیم تنظیم بکنیم و مدیریت بکنیم. در طول 3-4 سال گذشته تحول جدیدی رخ داده، دولت جدیدی مستقر شده، حکومت جدیدی مستقر شده. فارغ از این که ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله هست و چه گونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه. ما مشکل آب رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل امنیت داریم، مشکل امنیت مرزها رو داریم، بحث تجارت بین دو کشور رو داریم و خیلی بحث‌های دیگه که همه اینها بحث‌های کاملا جدی هست و برای ما مهم و تاثیرگذار و طبیعی هستش که مدیریت این مشکلات، مدیریت این چالش‌هایی که وجود داره در از طریق تعامل و گفتگو و صحبت خواهد بود. عرض می‌کنم فارغ از این که سطح روابط سیاسی ما چگونه هست و چگونه تعریف میشه، واقعیاتی در صحنه وجود داره، چالش‌هایی وجود داره، منافعی برای ملت ما وجود داره و ما در سیاست خارجی خودمون موظفیم که این منافع رو دنبال بکنیم و تأمین بکنیم. مردم ما حتما این رو از ما انتظار دارن. ملاقات‌های بسیار خوبی بود به نظر من، یک اراده‌ای در طرف مقابل برای حل چالش‌ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تأمین بکنیم و در مقابل از نگرانی‌ها بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم.
عزم ایران و افغانستان برای گسترش تجارت، گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل در این باره.
تجارت در روابط افغانستان و ایران جایگاه خاصی دارد. در سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کابل، گروهی از مسئولان دولتی و تجار کشورمان آقای عراقچی را همراهی می‌کردند. بخش خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برنامه ویژه‌ای را برای این هیئت و برای گسترش تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان تدارک دیده بود.
اولین انتخاب ما در منطقه ایران هستن. شما ببینید تقریبا در 6 ماه گذشته یا 7 ماه گذشته از 84% ترانزیت ما از طریق ایران افزود شده.
سرپرست وزارت تجارت افغانستان هم از ارادی حاکمان افغانستان برای گسترش تجارت با ایران گفت. عزیزی درباره رقم تجارت دو کشور در سال گذشته میلادی هم این گونه آمار داد.
واردات و صادرات ما از طرف ایران تقریبا 1,300,000,000 دلار افزایش داشتیم و از طرف افغانستان صادراتی که ما داشتیم هم 100% اضافه شد.
وزیر امور خارجه کشورمان هم از آغاز فصل جدید برای تجارت بین دو کشور گفت.
هر دو طرف تأکید داشتیم و داریم که زمینه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان الان بیش از هر زمان در گذشته است. در طول چند سال گذشته میزان تجارت بین ایران و افغانستان چند برابر شده و علت اصلیش به اعتقاد من امنیتی هست که الان وجود داره در هم در مرزها و هم در افغانستان.
در این نشست موضوعات مختلف از جمله مشکلات بانکی تجار، توازن در تجارت و استفاده بهتر از بنادر دریایی ایران از جمله چابهار عنوان شد.
واقعا علاقمند شدند که طرف افغانی که تراز تجاری رو هم تو حوزه وارداتی که به کشورشون نیاز دادن با توجه اینکه محصول هستن توی خشکی از طریق بنادر ایران انجام بدن و از طریق مسیرها و کریدورهای که از جنوب ایران یا جنوب شرقی ایران به سمت مرزهای ما ختم میشه.
در پایان نشان بخش خصوصی افغانستان با نیت پایداری و افزایش تجارت بین دو کشور به وزیر امور خارجه کشورمان داده شد. هدف گذاری مسئولان حکومت سرپرست افغانستان افزایش میزان تجارت با ایران از رقم حدود 3 میلیارد دلار فعلی در سال به حدود 10 میلیارد دلار است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکستان خراسان با ما همراه باشید. تاجیکستان و عمان همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و گردشگری را گسترش می‌دهند. زبید الله زبید زاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیاری تاجیکستان در کشور پادشاهی عمان با بدر بن حمد بن حمود البوسیدی وزیر امور خارجه پادشاهی عمان در شهر مسقط دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از سفارت تاجیکستان در کویت در این دیدار مسائل مربوط به وضعیت موجود و چشمانداز تقویت روابط بین تاجیکستان و عمان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی، گردشگری، صنایع، ارتباط هوایی، تقویت مبانی قراردادی و قانونی و همچنین همکاری‌های فیما بین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و سایر موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد آمادگی برای سازماندهی رویدادهای مشترک آینده از جمله بازدیدهای سطحی بالا تبادل نظر کردند. انرژی هسته‌ای در خدمت صنعت سیم و کابل رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت با روش نوین پرتودهی و ساماندهی شتابدهنده سیم و کابل های مورد استفاده در صنایع مختلف در برابر آتش سوزی مقاوم می شوند. محمد اسلامی گفت
رشته هایی در هم تنیده می شود تا برق به ماشین و ابزار صنایع برسد. حساسیت در انتقال برق و امن بودن مسیر انتقال استفاده از فناوری های روز را در صنعت سیم و کابل اجتناب ناپذیر کرده است.
کلیه فناوری های روز دنیا در تولید سیم و کابل و حتی ماده اولیه در کشور ایران کاملا بومی است.
سیم و کابل یه محصولیه که استانداردهای مختلفی بهش مترتب هست، از IEC استاندارد بین المللی تا استاندارد ایران ایزیری که برگرفته از خود IEC هست که تعداد زیادی از همکارای ما کاملا بر اساس این استاندارد دارن تولید میکنن.
پرتودهی یکی از فناوری‌های جدید سرریز شده از انرژی اتمی است که فعالان صنعت سیم و کابل برای بالا بردن استحکام محصولات تولیدی از آن استفاده میکنند.
شتاب دهنده میتونه
با پرتودهی سیم و کابل ها، انواع سیم و کابل، خواص مکانیکی فنی و عایق و حتی خواص الانگنشن و تنسایل و خیلی خواص دیگر ارتقا بده.
بیشتر اتفاقی که داره میفته برای توی آتش سوزی ها مال همین عایقای سیم و اینها هست که ایجاد دود میکنه.
در دنیا امروز گام توسعه یافتگیش اینه که این سیم و کابلای پرتودهی شده رو استفاده میکنن. خب اینها وقتی که در ساختمان مصرف میشه تومه یه حریق نمیشه. شما الان ببینید جایی که آتش سوزی میشه اون چیزی که عامل تسریع آتشه همون سیستم عایقایی که مال سیم و کابل هست که خیلی زودتر شعله بر میکنه.
صنعت سیم و کابل با بیش از 200 واحد تولیدی بیشتر نیاز کشور را تامین میکند.
بیش از 80% نیاز کشور توسط شرکت‌های تولیدی داخل داره تولید میشه.
مفتول آلومینیومی سری 3000، 4000 و 5000 رو در حقیقت تونستیم توی کشور تولید داخلی داشته باشیم. دیگه نیازی به واردات توی این بخش وجود نخواهد داشت.
صنعت کابل ایران پتانسیل صادراتی بسیار زیادی داره. تمام مواد اولیه این صنعت در کشور موجوده. علل خصوص مس که کشور ایران یکی از کشورهای مهم در حوزه معادن مس.
به گفته دبیر انجمن تولید کنندگان سیم و کابل ایران، فعالان این صنعت سالانه 250 هزار تن انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی تولید می‌کنند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، گزارش را در خصوص انرژی هسته‌ای در خدمت صنعت سیم و کابل شنیدید. ادامه مشروع خبرها. عزم ایران و قزاقستان برای گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و اکادمی. با گزارش شبکه صحاب به نقل از تارنمای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی اکبر طالبی متین رایزن فرهنگی ایران در آستانه در دیدار روشن نورتازا رئیس دانشگاه ملی هنری قزاقستان با بیان اینکه روابط دو کشور در حوزه علمی و دانشگاهی فراز و فرودهای بسیار داشته است گفت اکنون این مناسبات به نقطه رسیده است که می تواند در مسیر پیشرفت و شکوفایی قرار گیرد. طالبی متین با موارد همچون تبادل استاد و دانشجو، برگزاری وبینارها و نشستهای علمی و اکادمی مشترک، فرصتهای مطالعاتی و اطلاع رسانی و دعوت طرفین از یکدیگر با منظور حضور در جشنواره ها، سمینارها و کنفرانس های علمی اشاره کرد. روشن نورتازا نیز در این دیدار از علاقمندی خود برای ایجاد روابط عمیق با ایران نه تنها در زمینه هنری بلکه در زمینه های علمی، پژوهشی و اکادمی سخن گفت. رئیس دانشگاه هنری قزاقستان اظهار داشت پیش از فرارسیدن زمانی جشنواره وبیناری مشترک نیز با دانشگاه هنری تهران جهت گفتگو و برنامه ریزی ها برای بهره‌مندی از حضور و مشارکت علمی آنها در جشنواره موسیقی روح دشت کویر برگزار می شود. شنونده اخبار ورزشی باشد.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات بین‌المللی خروتیا در خانه کشتی تهران برگزار شد. مسابقات رده‌بندی اتحاد جهانی کشتی قرار است از 17 تا 21 بهمن در خروتیا برگزار شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
برای بچه های تیم ملی کشتی آزاد این روزها تو اردو به سر میبرن.
شرایط خوبه، بچه ها دارن کار خودشون میکنن، با برنامه دارن پیش میرن.
یه تیم جوون از بین اونها قرار عازم رقابت های بین المللی کرواسی بشه.
تورنمنت رنکینگ دار اتحادیه کشتی یکی از تورنمنت های مهمه برای خود اتحادیه جهانی، چون که قرار رنگ کشتیگیرا رو همه تقسیم بشه.
امریکا با 24 نفر اومده، اکثر مدال‌دار المپیک و جهانش مثل اسنایدر، مثل بروکس، مثل والنسیا، مثل اسپنسر لی و کسایی مثل موسکایف و راسادین برای به این مسابقات میان.
مسابقات بین المللی کرواسی برای 4 وزن حکم انتخابی تیم ملی داره و کشتیگیرای 6 وزن هم قرار محک جدی بخورن.
من با آقای عظیمی، اگه بهترین نتیجه رو بگیره، اگه رو در رو با هم بخوریم، با
برنده معلوم میشه، بعدش هم اگه نشد ما اگه بدهی نتیجه رو کسب کنیم.
کرواسی انتخابی برای من و ابراهیم خاری و رضا مومنی، ما سه نفر اونجا انتخابی داریم برای آسیایی، هر کی نتیجه بهتر بگیره اون انتخاب میشه.
در حاشیه اردو جویای احوال حسن یزدانی یل جویبار هم شدی.
روند فیزیوتراپیشو داره انجام میده و قراره که فروردین ما پیش پزشک جراح در فرانسه یک بار دیگه بره، اگر انشالله پزشکش این اجازه رو بده حتی وارد چرخه 20-25 هم بکنه. حسن دیگه در وزن 86 کیلوگرم کشتی نخواهد گرفت.
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هم بازگشت کامران قاسمپور به وزن 86 کیلوگرم به جای حسن یزدانی رو قطعی نمیدونه.
آقای قاسمپور یه تایمی رو خواسته که شرط وزنشو ببینیم که به چه شرایط میشه، اگه بتونه که شرکت میکنه، اگه نه وزنش پر کنه بالا باشه که تو وزن 92 کیلو الان توی بازی زمانی هستش که داره وزنش رو چک میکنه.
مسابقات کشتی امتیازدار اتحادیه جهانی قراره که از 17 تا 21 بهمن ماه تو کشور کرواسی برگزار بشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه کشتی شهید صدرزاده.
تفسیر سیاسی روز.
یکی از دستورات نهگانه دونالد ترامپ در نخستین روز آغاز ریاست جمهوری آمریکا بررسی قانون اثرگیری منعی ورود مسلمانان به آمریکا است، موضوعی که در صورت تایید و عملی شدن پیامدهای گسترده برای مهاجران مسلمان در آمریکا و مسلمانان درخواست کننده ویزا خواهد داشت. دستور جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده که در میان انبوه از دستورات اجرایی دیگر امضا شد، یک مهلت 60 روزه را برای مقامات ارشد دولتی، دادگستری، اطلاعات و امنیت داخلی آمریکا تعیین کرده تا کشورهایی که فرایندهای بازرسی آنها آنقدر ناقص است که امکان تعلیق جزئی یا تعلیق کاملی پذیرش اتباع آن کشورها را فراهم میکند، شناسایی کنند. در پی صدور دستورالعمل اجرایی جدید دونالد ترامپ، حامیان حقوق مدنی در آمریکا آن را دارای پیامدهای گسترده‌تر و فراتر از آنچه که در سال 2017 و در دولت نخست دونالد ترامپ صادر شد دانستند و با هشدار نسبت به عملی شدن آن اعلام کردند که چنین دستورالعمل زمینه را برای هدف قرار دادن اتباع خارجی که به طور قانونی در ایالات متحده هستند و همچنین سرکوب دانشجویان بین المللی مدافع حقوق فلسطینیان فراهم میکند. قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا به ویژه از چندین کشور با اکثریت مسلمان از جمله سوریه، لیبیا، یمن، سودان و ایران در دوره نخست رئیس جمهوری ترامپ در سال 2017 امضا و عملی شد، قانونی که در حین اجرا نیز با اعتراضات بسیار همراه بود و چالش‌های قانونی زیاده داشت. از این رو این قانون در زمان رئیست جمهوری جو بایدن لغو شد. اکنون بار دیگر ترامپ قانون منع ورود مهاجران مسلمان را درخواست کرده و عملی شدن آن را در سطح وسیع تر وعده داده است. جوزف برتون، یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا و افسری ویزا در این زمینه، گفت دستور جدید می تواند به دولت آمریکا اختیارات نامشخص زیادی بدهد تا طیف وسیع از ویزاها برای دانشجویان، کارگران و شرکت کنندگان در تبادل آموزش را رد کند. این تصمیم دولت ترامپ در حال است که ایالات متحده همواره مدعی کشور آزاد و پایبند به آزادی های مدنی، اجتماعی و فردی بوده. شعارهایی که با دستورات کنونی دونالد ترامپ بیش از پیش زیر سوال رفته است و به اساس بودن آنها معلوم شده است. به نظر می رسد رشد جنبش های اجتماعی و آزادی خواهانه جدید با اهداف و آرمان های جهانی در آمریکا به ویژه طی سالهای اخیر که حاصل آن برگزاری ده ها تجمع اعتراض آمیز نسبت به جنایت اسرائیل در جنگ غزه بود، خشم مقامات واشنگتن را برانگیخته است. طی ماه های گذشته و با تشدید جنایت اسرائیل علیه فلسطینیان ساکن باریکه غزه، هزاران دانشجو و شهروند آمریکا در دانشگاه ها و برخی مناطق این کشور تجمعات اعتراض آمیز برگزار کردند و علیه جنایت اسرائیل هشدار دادند. با ادامه این اعتراضات برخورد پلیس با دانشجویان نیز افزایش یافت، به طوری که در اکثر دانشگاه‌های آمریکا بسیاری از دانشجویان بازداشت یا از تحصیل محروم شدند. چند پیش روزنامه ایبری یدیود آهارونوت در این زمینه نوشت با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده وی وعده داده است مؤسسات دانشگاهی را که به زعم وی با دیوانه ها و حامیان فلسطین مقابله نمی کنند جریمه کند. به نظر می رسد ترامپ در قالب تدوین قانون منع مهاجران مسلمان قصد دارد چنین اقداماتی را رسمی کند. رئیس جمهور جدید آمریکا نه تنها تعهد نسبت به شعارهای آزادی گرایانه و بشر دوستانه ندارد، بلکه در صدد آن است که با زیر پا گذاشتن همه شعارها زمینه را برای اخراج همه آنانی که به نوع حامی ملت فلسطین هستند فراهم آورد. اکنون به گفته گریگوری گاوس، استاد روابط بین المللی دانشگاه تگزاس I&M، ترامپ در حال کار خود را در کاخ سفید برای بار دوم آغاز میکند که غربی آسیا نسبت به آنچه در دور نخست رئیس جمهوریش تجربه کرده بود بسیار متفاوت است. سوریه به شکل بنیادین تغییر کرده است که هم فرصتها و هم مشکلات جدیدی را به وجود می آورد. عربستان سعودی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده است و احتمال همکاریش با یک سیاست تهاجمی ضد ایرانی بسیار کمتر شده است. آنچه تغییر نکرده دورنمای غیر محتمل حل و فصل مسائل بنیادین در منازعه اعراب و اسرائیل است. این مسائل حل نشده احتمالاً در برابر هر تلاش برای گسترش دادن توافق‌های ابراهام مشکل ایجاد می‌کند. ترامپ در نخستین روز آغاز به کار خود در باره عربستان سعودی گفت: در اولین سفرم به عربستان می روم، به شرط اینکه مانند دفعه قبل آنها 450 میلیارد دلار از ما خرید کنند. این اظهار نظر به منزله این است که ترامپ نیز مانند بایدن به عربستان به چشم یک متحد نمی نگرد، بلکه نگاه ابزاری مادی به این کشور دارد.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس. سفر یک روزه وزیر امور خارجه ایران به افغانستان و رایزنی وی با مسئولان حکومت سرپرست افغانستان در باره مسائل دو جانبه. و تلاش ایران و قزاقستان برای گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و اکادمی.
شنوندگان گرامی، ضمن تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این جانب برهانی با اتفاق همکارم آقای خلیلی در خدمت شما بودیم. خدا نگهدار.
شاد و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.
نباش نباش تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه بسوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور را در خدمت شما آغاز می‌کنیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان، با پایان یافتن سوره شمس در برنامه گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره لیل را آغاز میکنیم. سوره لیل 21 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره نیز با سوگند آغاز می شود. سوگند به پدیده های طبیعی چون شب و روز و پدیده حیات ناشی یا برخواسته از زوجیت نر و ماده. ادامه سوره به قانون مکافات عمل و سنت هدایت الهی اشاره می کند. ابتدا از شما دعوت می کنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 11 از سوره لیل گوش فرا دهید.
سوره لیل
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
و اللیل اذا یغشا،
قسم به شب آنگاه که همه چیز را می پوشاند.
و النهار اذا تجلا،
و قسم به روز آنگاه که آشکار می شود.
و ما خلق الذکر و الانثى،
و قسم به کسی که نر و ماده را آفرید.
این سعیتون نشتا،
که سعی و تلاش شما متفاوت است.
فاما من اعطا و اتقا،
و اما کسی که می بخشد و حرمت خدا را نگاه می دارد.
و صدق بالحسن،
و بهترین را تصدیق می نماید.
فسنیسره للیسرا،
کارها را بر او آسان می کنی.
و اما من بخل و استغنا،
و اما کسی که بخل ورزد و فزون طلبی کند.
و کذب بالحسن،
و بهترین را انکار نماید.
فسنیسره للعسرا،
کارها را بر او دشوار میکنه.
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد،
و چون نابودیش فرا رسد اموالش به او سودی نخواهد رساند.
در میان پدیده‌های طبیعی، شب و روز نقش اساسی در زندگی موجودات زمینی دارند. از این رو در آیات مختلف قرآن و آماده شد شب و روز و نقشی که آن دو در زندگی بشر دارند به عنوان نشانه‌های آفریدگار اشاره شده است. شب که چون پرده سیاه پی در پی بخش‌های از زمین را در تاریکی فرو می‌برد، بستر سکون و آرامش و استراحت موجودات زنده است. روز نیز هنگامی که پرده ظلمانی شب را می‌شکافد و بر پهنه آسمان حاکم می‌شود، همه چیز را غرق در نور و روشنایی می کند. نور رمز حرکت و حیات و مایه پرورش موجودات زنده، و بستر و زمینی تلاش و کوشش و حرکت است. آیات پس از سوگند به شب و روز به کسی که دو جنس مذکر و مؤنث یعنی نر و ماده را آفرید سوگند می خورد. وجود این دو جنس در عالم انسان و حیوان و نباتات و ویژگی ها و نقش های متفاوت این دو جنس همه از آیات خداوند جهان آفرین است. پس از این سوگند ها آیات به این نکته اشاره می کند که سعی و تلاش افراد در زندگی پراکنده و متفاوت است و هر کدام در جهت برآوردن نیازی از نیازهای خود یا جامعه است. البته مهمتر از نوع حرکت مقصد حرکت است. باید دید با چه هدف و انگیزه و چه شیوه و روش این تلاش و کوشش انجام می شود. آیا حقوق دیگر انسان ها نیز رعایت می شود؟ آیا برنامه‌ای که آفریننده انسان برای رسیدن او به زندگی جاودان طراحی کرده است در مسیر حرکت لحاظ می شود یا به نظر گرفته می شود؟ ادامه آیات مردم را به دو دسته تقسیم می کند. یک دسته کسانی که نیکوکار و پارسا و اهل انفاق و کمک به نیازمندان هستند و به پاداش برتر الهی ایمان دارند. دسته دیگر کسانی که گرفتار صفت ناپسند بخل هستند و گمان می کنند با بخل ورزیدن ثروتمند و بی‌نیاز می شوند. این نتیجه عدم ایمان یا بی‌ایمانی به پاداش الهی در قیامت است. خداوند می فرماید گروه اول که راه انفاق و تقوا در پیش می گیرند و گریه از کار مردم می کشایند، خداوند نیز در امور آنها گشایش ایجاد می کند و پیمودن راه اطاعت و انفاق را بر آنها آسان می سازد. اما گروه دوم که بی ایمان و بخیل هستند به مشکلات مردم اعتنایی ندارند و فقط به منافع خود می اندیشند. اینها در دنیا با نوهای گوناگون سختی‌ها و مشکلات روبرو می‌شوند. آنها در پایان عمر اموالی را که جمع کرده‌اند می‌گذارند و می‌روند و در آخرت هم از اموالی که گرد آورده‌اند هیچ بهره‌ای نصیبشان نمی‌شود. از این آیات می‌آموزیم که اول نظام زوجیت در گیاهان و حیوانات و انسان از نشانه‌های قدرت و حکمت خداوند دانا و توانا است. دوم، تلاش‌های متفاوت با انگیزه‌های متفاوت فرجام و سرانجام متفاوتی را برای انسان‌ها در پی خواهد داشت. گروهی به سوی سعادت می‌روند و گروهی به سوی شقاوت. پس تلاش و حرکت به تنهایی کافی نیست، بلکه مسیر و مقصد هم مهم می باشد. سوم، عطا و بخشش در صورتی که بدون ریا و منت و آزار و در یک کلام با رعایت تقوای الهی باشد مورد پذیرش و کارساز است. چهارم، دنیا دنیای مکافات عمل است. گندم از گندم بروید، جو ز جو. نیکی نیکی می آورد و از شر شر پدید می آید. و پنجم، گرد آوردن و انباشت مال و ثروت نجات دهنده انسان نیست، بلکه بخشش و انفاق به نیازمندان راه نجات انسان در قیامت است. اکنون شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه راه به سوی نور به تلاوت آیه های 12 تا 21 از سوره لیل گوش می سپاریم. این علینا
للهدى، هدایت بر عهده ماست.
و این لنا للآخرت و الاولى،
دنیا و آخرت نیز از آن ماست.
فانذرتكم نارا تلظى،
من شما را نسبت به آتشی که زبانه می کشد هشدار می دهم.
لا یصلاها الا الاشقا،
آتشی که به جز بدبخترین مردم در آن وارد نمی شود.
الذی کذب و تولا،
همان کسانی که حقایق را تکذیب کردند و از آن روی برگرداندند.
و سیجنبها الاتقا،
آن آتش از کسانی که بسیار حرمت خداوند را نگاه می دارند دور است.
الذی یؤتی ماله یتزکا،
همان کسانی که مال خود را می بخشند و به دنبال پاکی هم.
و ما لی احد عنده من نعمت تجزا،
حالان که هیچ کس بر او حقی ندارد تا بخواهد با این انفاق جبرانش کند.
الا ابتغاء وجه ربه الاعلى،
بلکه تنها هدفش جلب رضایت پروردگار بلند مرتبه اش است.
ولسوف یرضا،
و به همین خاطر به زودی خوشنود خواهد شد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
خداوند متعال که کارهای را بر ما انسانها لازم و واجب کرده است، بر خودش نیز کارهای را لازم شمرده است. از جمله بخشیدن رزق و روزی به بندگان و هدایت آنها به راه مستقیم. این آیات می فرماید خدایی که دنیا و آخرت از آن او و به دست اوست، اسباب هدایت شما را فراهم کرده است. از یک سو عقل و فطرت داده و از سوی دیگر کتاب و پیامبر فرستاده است تا به شما هشدار و بشارت دهد. هشدار به کسانی که به جای پذیرش هدایت عقل و وحی از روی اناد و لجاجت و یکروی در مقام تکذیب و دروغ خواندن حق بر می آیند. بشارت نیز به اشخاص پاک سیرت و نیکوکاری که به دنبال جلب رضای خداوند هستند و به انسانهای نیازمند از مال و ثروت خود می بخشند تا نفس خیش را از بخل و کبر و غرور پاک کنند. این آیات همچنین هشداری است که به آنهایی که می پندارند ایمان به خدا صرفاً با خواندن نماز و نیایش و دیگر عبادتها حاصل می شود و توجهی به نیازمندان جامعه ندارند. کسانی که گمان می کنند این خواست خداوند است که گروهی در جامعه فقیر و محروم باشند و لزومی ندارد با آنها رسیدگی شده یا بخش از اموال با آنها بخشیده شود. برخی اشخاص هم هستند که فقط زمانی که با آنها احسان شود در جواب در مقام احسان برمی آیند. در حالی که این آیات می فرماید احسانی ارزشمند است که بدون انتظار دریافت احسان از طرف مقابل و یا توقع و انتظار داشتن تشکر و پاداش از گیرنده انفاق صورت گیرد. به هر ترتیب انفاق باید خالصانه و تنها برای جلب رضایت خدا باشد. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راه بسوی نور، از این آیات می آموزیم که اول خداوند نیازی به ایمان ما ندارد. دنیا و آخرت از آن اوست و نیازی به وجود بندگان و عبادت آنها ندارد. دوم، عبادت و نیایش به تنهایی کافی نیست، بلکه خدمت به خلق خدا از شرطهای نجات و ورود به بهشت رحمت الهی است. سوم، کمک به محرومان و درماندگان شیوه دائمی پرهیزگاران است و در واقع راهی است برای تزکیه و خودسازی انسان. و چهارم، اخلاص در عمل مهمتر از خود عمل است، چی بسا عملی که به دلیل ریا و خودنمایی سبب دوزخ شدن انسان شود. شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار راه بسوی نور، در اینجا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره لیل شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابوالعلای مرائی، واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال